بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي فهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. در آیه 15 از سوره مبارکه احقاف قصه انسانی رو گفت که به یه بلوغی رسیده و لذا حرفهای این انسانی که به بلوغ معنوی رسیده است رو مطرح فرمود. در آیه 17 مقابلش انسانی رو فرمود که این نه به خودش زحمت نکشیده، به بلوغ فکری و معنوی نرسیده. چون به بلوغ معنوی نرسیده حرفاش هم حرفای پستی میشه، تا جایی که حتی حرف دین و وحی رو حرفای کهنه میدونه. ما هنوز روی آیه 15 فکر میکنم یه چند تا تذکر رو باید بدیم. اصل آیه رو، آیه 15 و 16 رو جلسه قبل بحث کردیم. آیه میفرماد که از اینجا آیه 15 شروع میشه و وصین الانسان به والدیه احسانا، به فرزندان آدم، به انسان گفتیم به والدینت احترام بگذار، حوائجشون رو برآورده کن. حملت هو امه کرهن و وضعت هو کرها، مادر انسان هم به سختی و زحمت اون رو حمل کرده است، هم وضع کرده است و زاییده است و بعدم شیر داده است. 3 ماه حدوداً اینا طول کشیده. اینا چیزایی بود که بحث شد. بعدم آیه ادامش نیست، حتی اذا بلغ اشده و بلغ 40 سنه و همین انسان اونچنان روش کرد که به 40 سالگی رسید. در 40 سالگی دو جور آدم هم. یه جور 40 ساله میشند و کاملا غافل از همه چی که آیه 17 میخواد که امشب باید بیشتر روش وقت بگذاریم و مطرح کنه. یه وقت 40 ساله میشد و اون چنان شعور پیدا میکند که حرفهای بلندی که هر انسانی نمیتونه بزنه و میزنه. اینه که رو این 40 سالگی یه مقدار بیشتر بمونیم تا این بحث به لطف الهی بیشتر جا بیفته. در جلسات قبل بحث شد که حتی اذا بلغ اشده و بلغ 40 سنه، وقتی که بلوغش رسید و 40 سال شد، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، خدایا منو اون توفیق بده، الهامم کن که بتونم شکر نعمتاتو بکنم و بتونم که شکر نعمتایم که به والدینم کردی بکنم. و بتونم عملی که تو میخوای و صالح هست و تو راضی میشی انجام بدم. و خدایا فرزندانم و صالح کن و انی تبت الک، من به طرف تو اومدم و من میخوام که مسلم باشم، یعنی از مسلمین باشم. خب چه ربطی داره به 40 سالگی؟ شما میدونین که انسان 2 بلوغ داره، هر دوش هم تو قرآن اسم برده. یکی بلوغ جسمی و بلوغ زندگی اجتماعی. در قرآن هست پیغمبر این بچه یتیما را مالشون رو حفظ کن، افرادی مواظب باشن این مال یتیما از بین نره، زیر نظر اینا باشه. تا کی؟ حتی اذا بلغ النکاح فان آنست منهم رشدن فادفعوا الیهم، تا اینکه برسن به یه رشدی، اون وقت این مالشون رو بهشون بدین. وقت خودش هم مشخص کرده این چه وقتیه؟ وقتی که بتونه ازدواج کنه، سرش بشه زندگی. یعنی چی؟ پس یه بلوغ، بلوغ جسمی و بلوغ عقل معاش. کی مال اینو بهش بدیم؟ وقتی که میتونه با این مال کاسبی کنه، کلا سرش نمیره، میتونه زندگی و خانواده تشکیل بده، بهش بدیم. فدفعوا الیهم اموالهم، اموالشون رو بهشون بدیم. این یه بلوغه که پس تو قرآن هست. یه بلوغ، بلوغ 40 سالگیست که تو همین آیه هست و آیه دیگه. این چه بلوغیست؟ در 40 سالگی انسان به چه بلوغی میرسه؟ خب اینجا التفات بیشتر بفرما. شما و ما همه آدم ها تا به بلوغ جسمی نرسیدیم، نموومون خیلی شدیده، به طوری که اصلا فکرمون جز خوردن و استخون بندی پیدا کردن نیست. واقعا بیشترین بعد فکرمون صرف همین استخون بندیمون میشه، دست خودمون نیست. فکرمون حواسش کجاست؟ روحمون که یه بدنی بسازد که بتونه باش زندگی کنه. یه بچه 8-9 ساله بخواید و نخواید فکر و روحش، حواس روحش جمعه که یه غذایی این بخوره که رشدم بکنه. اینه که عموما تو این سن نمیشه بچه به اون بلوغی که در 40 سالگی ما میخواییم بعد روشن کنیم اصلا دست پیدا کنه. بلوغ خاصیه. تا یواش یواش نموش از سرعت میفته. مثلا 10-18 سالگی ببینیم فکر زندگی هم میتونه بکنه. بچه 10 ساله اصلا اقتصادی نمیتونه فکر کنه، ادا ممکنه دراره، چون این روحش بیشتر مشغول چیه؟ بدنشو درست کنه، استخون بندیش محکم بشه. از 10 سالگی تا حدود 22-23 سالگی این نه، این دیگه نمو اونجوری نداره، یعنی روحش دیگه کمتر مشغول بدنشه، اما مشغول تعالی هم نیست به معنای واقعی. این مشغول اینه که این زور بازو رو به کار ببره و نون دراره، زندگی کنه. یعنی عقل معاش ما بهش میگیم در اصطلاحات اخلاق و فلسفه. عقل معاش شروع میکنه به کار کردن، فکرم میکنه، یا طلبه باشه شروع میکنه درس خوندن، دانشجو باشه شروع میکنه درس خوندن. این درس خوندن همون درس خوندن هست که کسب است. علم 2 جوره، یکیش علم مکسبی، کسب یعنی چیه؟ بره یارو کشاورزی کنه کسب میکنه، چه بره تجارت کنه، چه بره درس بخونه، دانشجو و طلبه، این عقلش عقل کسب است. خب آروم آروم اگه خودش رو درست جلو ببره، مثلا میبینین از 30 سالگی به بعد یه شرایط جدید براش پیش میاد. در دوره 20 سالگی تمام فکر و ذکرش اینه که چطوری زندگیشو شکل بده. همه فکر و ذکرش اینه که یه جاده‌ای بسازه که راحت نون دراره. تا حدود 30 سالگی اینا آروم آروم این جاده ساخته میشه. حالا یه 7-8 سال هم تو این جاده هی رفت و اومد میکنه تا دیگه خوب وارد میشه. یعنی مثلا شما همه دقت کردین یه بچه وقتی مثلا از این ور خیابون میخواد بیاد اون ور خیابون، هزار تا فکرشون بیدار میکنه 100,000 جا را به پاد بیاد. اما من و شما همون 100,000 جا را میپایم، اما میام حواسمونم خیلی تو اون چیزا نیست، میتونیم هم ذکر بگویم هم از خیابون رد شیم. اما یه بچه اصلا ذکر هیچی، همه هم رنگ لباسش هم یادش میره تا این خیابونه رد شه. این فکرش مشغول اینه که این استعدادهاش بیارد به صحنه. اما همین بچه 10 سال بعدش همچی راحت میشه که هیچم حواسش نمیخواد خیلی جمع کنه، ناخودآگاه جمع میکنه، نه اینکه گیج بشه. با بعد از اینکه شما نفستون آروم آروم از مرحله نمو و بدن گذشت و عقل کسبی هم گذشت، آروم آروم آماده میشه برای بلوغ دوم که بین همون 40 سالگی عموما پیش میاد به صراحت آیه و بلغ 40 سنه. از این مرحله به بعد قصهش قصه بچه است که از خیابون میگذره بدون اینکه خیلی مشغوله این باشه که یهو ماشین بهش نزنه، فکرش جای دیگه میره و از جای دیگه هم چیز میگیره. اینا بهش میگن که بلوغ اشد، یعنی بلوغی که حالا میتونه به یه چیزای دست پیدا کنه. در بلوغ اولیه عقل میمد سراغش، اما عقل معاش، عقل راست راست راست، یعنی چیزایی بچه 22-23 ساله میفهمه و به کار میبره که هیچ وقت یه بچه 14 ساله اصلا نمیفهمه، اصلا نمیفهمه. دنیاش دنیای دیگه، واردش هم بکنی گناه داره، چون مثل اینست که بار بیش از حد رو دوشش بذاری. نکم گر بچه را تا 10-16 سالگی خیلی بار زندگی رو دوشش نگذارین، برای اینکه اگرم بذاری بار براش خیلی سنگین میمونه. اما همین بچه میبینین نه، در 20 سالگی یا اینجورا همون زندگی را خیلی بعضی باباش هم میتونه به چرخونه، بهدرم فکر میکنه. چرا؟ باباش در 50 سالگی اگه درست اومده باشه عقل اشد، بلوغ اشد نصیبش شده. بچه تمام فکرش و روحش در بلوغ اولیه است. اون بلوغ اولیه، حالا یه مثال بزنیم، یه کسی که تمام فکر و ذکرش اینست که مثلا فوتبال بازی کنه، این معلومه خیلی بهتر از اونست که 7-8 تا ورزشا میخواد بازی کنه. این بچه در قین 22-23 سالگی حتی بهتر از باباش میتونه تجارت رو بعضن بفهمه، رابطه این که آقا اینه حالا به خریب، اینه بعد به خریب، اینه جابه این بذاریم، اینه با این بفتیم، یک چیزایی میفهمه که هیچ وقت بابای 60 سالش اون وقت نمیفهمه، الا اینکه تو همون 23-24 سالگی خودش را پخته کرده باشه، جاده را کشیده باشه حالا بره. اما اگه حالا خواست که اون جاده رو بکشه بیچاره میشه. آدم 50 ساله بخواد شغل عوض کنه مثلا، این بیچاره میشه. چرا؟ برای اینکه باید اون جاده‌ای که باید از 18 سالگی تا 23 4 سالگی 30 سالگی میکشید حالا میخواد بکشه. این انرژیش نداره، استعدادش نداره. برای همین هم میگن یه جوری زندگی کن، حالا از موضوع هم پرت نشین، یه جوری زندگی کنید که از 40 سالگی به بعد نخواهید زندگی شروع کنید و خونه شروع کنید و شهر عوض کنید و خونه جا به جا کنید. اینا خیلی خطرناکه، خود افراد نمیدونن. اینا عملا اون چیزی که حالا عرض میکنم باید گیرشون بیاد را محروم میشن. از 30 سالگی به بعد ار کردیم جاده را پیدا کردیم، تا 33-34 سالگی هم هی میرید و میاید و میرید و میاید، دیگه زندگیه باید عقل معاش دیگه کامل شده باشه. میبینید یه آدم 33-34 سالگی دیگه باید راه زندگی و نون در آوردن و ایناش براش دیگه درست شده باشه، در حدی که خدا براش مقدر کرده. از این به بعد دیگه باید جاده راهی بره تا بیاد و زندگی شو کنه. مثل بچه هست که دیگه راحت میاد این ور خیابون، دیگه نمیشه که مثلا آدم 15 سالش باشه حالا بخواد مثل یه بچه از این ور بیاد این ور، خجالت میکشه، هم خودش هم مردم مسخرش میکنه، میگن نیاگو مثل یه بچه 4 ساله میخواد بیاد این ور خیابون. آدمی هم که مثلا 33-34 سالگی هنوز عقل معاششه و عقل کسبشه درست به کار نبرده باشه، زندگیش خیلی ناشیانه میشه بگذره. این روح انسان پس دو مرحله را تا حالا پشت سر گذاشت. یکی این که نموشو شدید کرده، یعنی همه فکر و ذکر روح دست شما نیست، تصمیم شما نیست، شما اینجوری ذاتن که در زندگی تا میان نمو کنید بیشترین توجه روح به بدنه. از 15 سالگی یخت بیشتر 18 سالگی تا حدود 30 سالگی بیشترین توجه روح به مهارت‌های کسب معاش دنیا. اگه این دوتا را انسان درست بیاد، از 30 و چند سالگی یک روح جدیدی براش پیدا میشه که برای همه متاسفانه از این به بعد معلوم نیست باشه. این روح کارش چیه؟ کارش اینه که مالش را بهش برمیگردونه. مگه بچه وقتی که به سن بلوغ کسبین رسید مالش را بهش بر نگردوندن؟ یتیم بود و مالش را بهش کرد. حالا همه ما یتیمی، پدرمون کیه؟ جناب جبرائیل روح القدس. آنی که ما حدود 40 سالمون شد آما بالغ شدیم، روح ما مالیمون که با این روحمون میخونه دا بهمون بر میگردونه، بهش میگن حقایق. یه چیز عجیبیست از این ببرد. یعنی چطوری به این بچه یه 10-18 سال مالشا برگردوندن که بره تو دنیا کاسبی کنه چیز گیر بیاره؟ به آدم 37-8 ساله و 40-40 سالگی که شایستگیشا نشون داد، حضرت روح القدس اینا که بالغ دید مالی که برایش ذخیره کرده بودن بهش برمیگردونه، بهش میگن حقایق. از این دور یه شعور جدید پیدا میکنه که این آیه میخواد اون شعور رو بگه. اگه کسی به لطف و کرم خدا آروم آروم این مسیر رو طی کرد، از 37 سالگی 40 سالگی به خصوص چیزای گیرش میاد که تو هیچ کتاب و درس و مدرسه گیرش نمیاد. اون طلبه و دانشجویی که در 23-24 سالگی علم کسبی پیدا کرد و تا 33-24 سالگی هم هی تمرین کرد و باش مهندس شد، نمیدونم ماشین ساخت، الکترونیک طلبه، درس داد، درس خارج، درس صد داد، تا 40 سالگی باید هر کاری کرده است بکنه. آیت الله بهجت حفظه الله تعالی که حالا این درس فقهی که میدن این تکرار اون درسی است که در 37-8 سالگیشون میدادن. اما آیت الله بهجت از 40 سالگی یه درسای از جبرائیل و روح القدس گرفتن که اون هنوز برای اینا نور است و سرمایه. حالا من میخوام یه اشاره میکنم از خود قرآن ببینیم چی گیرمون میاد. در 40 سالگی انشاءالله که همه امید داشته باشید که خوب 40 ساله بشید و اونام که 40 ساله شدن نگاه کنن ببینن یه خبرای هست. مسجدیا، منبریا، اهل مسجد، اهل احسان به والدین، اینا که رعایت حقوق مردم ها میکنن، اینا یه چیزایی میفهمن. خداشون ممکنه علم به علمشون نداشته باشد ولی علمشا دارن. حالا من نشون میدم. خب ما اصطلاحاً میخواد اصطلاحاش، اصطلاح مهم نیست، بهش میگیم درک کلیات. مثلا شما ببینین، شما الان ممکنه که درخت رو ببینین، حیات رو ببینین. این درخت مگه زنده نیست؟ منم ببینید حیات رو ببینید، یه گوسفندم ببینید حیات رو ببینید. اول مثلا ما در سن 23-24 سالگی حیات را به چی میبینیم؟ به گوسفند و آدم و گیاه. اما در سن 40 سالگی یه جور دیگه حیاتم، خود حیات را میبینیم، نه حیات را در گوسفند ببینیم. شما از این پیرمرد و پیرزنای نورانی اگه ناخون بزنین یه چیزای دیگه میفهمن، هر کدوم ممکنه بلد نباشن بگن، اما اینا دیگه خودی حیات یه چیز میبینن. ما الان در سن 23-24 سالگی حیات به گوسفند و انسان و گیاه میبینیم. اونا بهش اصطلاحا میگن حقایق کلیه به لطف و کرم الهی نصیبشون میشه. این راه هم بازه، هم شدنیه، هم یه عده شدن، حالا کم و زیاد داره و هیچ راهی دیگه هم خدا میدونه اگه کسی تو این راه وارد نشه حتما شیطان بیچارش میکنه. این که شما میبینید از 40 سال به بعد بعضیا به چه نکبتی از نظر روحی میفتن، یعنی که راه را جدا رفتن. زنده باد این قرآن. حالا میبینید از آیه 17 قصه اون 40 سال بختا میگه. حالا حوصله کنید، من همین دلم نمیاد اونجا برسم. پس ما در جنبندی میخوایم یه خورده رو این بمونیم که این رشد معنوی چیه که ما باید مواظب 40 سال بودن خودمون بشیم. مواظب باشه، دوستان رو من میشناسم که اینها نزدیک 40 سالشون که شد اینا خیلی دیگه جمع کردن زندگیشون رو، یعنی دیگه مواظب بودن، چون علمشو داشتن دیگه خیلی زندگیشون زود جمع کردن، یه تغییر اساسی تو زندگیشون دادن، چون اینا میدونستن که دیگه باید هرچی ذخیره میخوان. اصطلاحا درک معانی کلیه غیبیه واقعی متعین خارجیه رو اینا میخواستن. یعنی ما باورمون میاد خود حیات یه چیزه در خارج، یعنی الان ما میگوی درخت در خارج هست و حیات داره، نه خود حیات در خارجه، خود سمی، خود حی، خود بصیر. حالا اصطلاح قرآنیش اسماءه، اسماء الهی. یعنی میشه یه کسی با رحمان روبرو بشه، با رحمان. خب یکی میگه خب این که خدات، نه خدا اسماء داره، هر اسمی فوقای ساقا. اصطلاحا میگن آروم آروم متوجه صفات خدا میشه، بعد متوجه افعال الهی میشه. الان ما میبینیم درخ رشد کرد، نمو میبینیم. فعل را به کی نسبت میدیم؟ به درخ. ما میگیم مال خدا. کسی که به اشد معنوی یا اشد معنوی رسید، نه خود نمو را میبینه در عالم، یعنی نوری که داره تمام عالمی که باید نمو کنه در عمد من و شما و حیوانگی، اون نور رو میبینه به اندازه ای که زحمت کشیده. حالا از اینجا به بعد یخته رو این آیه حوصله کنیم. حتی ازا بلغ اشدهو و بلغ 40 سنه. ببین این دوتا رو با هم ورده، یعنی کمالی پیدا میکنه در این 40 سالگی که میگه رب اوزعنی، از روستاله میگه خدایا تو دنیا را بم بده که بتونم زندگی کنم، بتونم خدمت کنم به مردم، بتونم به اصطلاح مشکلات خودم و مردم حل کنم. اما حالا دیگه نمیگه بده، میگه اون که داده ای رو وسیله قرار بده که تو را ببینم. رب قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی. خدایا منو به یه روحانیتی بده، یه مقامی بده، مقام بقا بهش میگن، که من در یه آرامش و طمأنینه ای دیگه دلواپس نباشم که دکونه ور میشکنه. رسیدم الحمدلله خدا که دیگه دکونه ور نمیشکنه، چون رزاق تویی. دیگه من رسیدم به این که هیچی تو این دنیا تکون نمیخوره، حالا میخوام که با تو باشم، میخوام تو زندگی که جمع کردم با زندگی نباشم. اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، منو به اون نعمتی که بهم دادی مشغول نکن، به شکر خودت مشغول کن. اصطلاحا میگن ارکدم بقای بعد از فنا، یعنی من تماما همه چیز از تو دیدم، حالا نشستم و تو رو نگاه میکنم، مشغول نگاه تو هم. حالا سر کار میرم یا نمیرم؟ میرم، اما جاده را قبلا به لطف تو کشیدم، میرم بازار، میرم کلاس، میرم درس، اما با تو زندگی میکنم. او روز تو 30 سالگی هی کتاب میخوندم، مطلب آماده میکردم که حق بگم، میخواستم حق بگم، اما حالا نمیخوام حق بگم، حالا میخوام حق ببینم. او روز ساختمان میساختم، حالا میخوام ساختمان رو ببینم، اما ساختمانی که تو را توش میبینم. میگه انسانا تو 40 سالگی باید این ذخیره ها رو داشته باشی. چرا؟ ببین این آره خیلی عجیبه. ان اشکر نعمت کلتی ان امت علیه، یعنی من میخوام مشغول نعمت ها نشم. خواهر و برادرها دل واپس این نباشید که نعمت گیردون نیاد، دل واپس این باشید که مشغول نعمت بشید. یقین بدونید این 4 تا آجری که خدا به هر کافری داده بالاخره یه جوری هم به ما میده. این نون و آبی که خودش میگه متاعا لکم ولانعامکم، این که به هر حیوانی داده به ما میده. دل واپس اینا نباشید، دل واپس این باشید که مثل بعضیا مشغول خونه شونن بیچارا، مشغول سفره شونن. این بده. میگن بزرگترین بلا مشغول نعمت شدنه. نعمت به معنی منظور دنیاست دیگه، والا به اون اعتباری که خدا رو توش آدم ببینه، نعمت خدا بدونه، اون مشغول خدا شدن انسان. یعنی به اصطلاح آفت الفنا، آفت الفنا رویت الفنا. آدم خوبیایی که خدا بهش کرده تا ببینه، و باید خدا رو ببینه تو خوبیایی که خدا بهش کرده. بعد می فرماد که حالا من دیگه خدایا میخوام ان اعمل صالحا ترضاه، خدایا آخر زندگی 40 سالگی من دیگه میخوام چی کاری بکنم که تو راضی باشی. عروس دوستا خونه میساخت. السلام علیکم. حالا نه، حالا من دیگه میخوام فقط تو راضی باشی. دیدین مثلا یه زمانی به لطف الهی جوانا قرآن میخونن بلکه قرآن بفهمن، خب بد نیست آدم قرآن رو بفهمه؟ چه خیلی خوبه. اما به یه سر نمیرسی، نمیخوای قرآن رو بفهمی، میخوای تو قرآنی که فهمیده خدا رو ببینی. خدا حضرت حق فرموده است که من در کلامم تجلی میکنم. تا یه مرحله ای کتاب میخونی کتاب بدونی، چیز بدونی، یه مرحله دیگه کتاب نمیخوای بدونی، میخوای دونستنید رو باش زندگی کنی. ان اعمل صالحا ترضاه. از روستاله کتاب میخوندم که یه چیزی یادی گیرم. اروپایی از اون بستا خیلی عقبه. مثلا گاهی مثلا فکر میکنه آدم باید تا آخر عمرش کتاب بخونه. هم چیزی نیست آقا. پس کی باید مثل ائمه‌مون بشیم؟ ائمه ما کی کتاب میخوندن؟ تا آخر؟ یه جایی میرسید که دیگه کتاب میدادیم پشت سردون. امام عزیز شعراشون خیلی قشنگه، خیلی عالیه. میفهمم اصلا من یه جایی رسیدم که دیگه کتاب میخوام چه کار، مدرسه رو اصلا ولش کن. همچون منصور چی یادم رم؟ خریدار سر دار شدم، میخوام خودم آتیش بزنم. یعنی من این همون دست دیگه برا من، مدرسه و اینا رو همرا ولش کن. شما عزیزان و منم به لطف خدا باید این راه طوری برید که یه جایی میرسید که دیگه ولش کن. کتاب ما باید یه جایی برسیم که بوی ائمه به مشاممون بخوره. ائمه خودشون نور از عالم میگرفتن، این قرآن براشون ذکر بود، ذکر بود. یعنی قرآن رو میخوندن و یاد هی خدا و اسماء الهی میفتدن، برای همین هم فقط قرآن داشتن. ما هرچه خوانده ایم همه از یاد برده ایم، الا حدیث دوست که تکرار میکنیم. خدایی ها من درسامو خود درس یه مدتی باید میخوندم، مطالعه میکنم، خوبه. اما به یه جایی میرسیم که شنیدین مثلا علما روایت میخونن یا دعا میخونن یا قرآن میخونن، اونا محبوبشونو توی اینا ملاقات میکنن. اعمل و صالح ان اعمل صالحا ترضاه، من میخوام تو این عملات تو را ببینم. یه وقت شما قرآن میخونی، یاد میگیری، تفسیر میخونی که عالم بشی، خوبه، باید بکنی این کارا. اما به یه جای میرسید که نه دیگه، قرآن میخونی برای این که یاد خداست قرآن، از خدا یادتون نمیره. تو همین ماه رمضان یه التفات داشتین، گاهی دلتون به هیچ کاری نمیرسید، اما اگه تصمیم میگرفتین سجده کنین دلتون میره. تمرین عجیب، یعنی گاهی حتی دلتون دیگه نمیرمد که قرآن بخونی. چرا؟ چون ما من قرآن رو یا همینطوره میخونی یا فکری میخونی. اینا همش اول راهه. یه جایی میرسی که قرآنه که میخونی ذکر است برات. به سجده بیشتر علاقه من میشدی تا مثلا بشین مثل یه سخنرانی گوش بدی. سخنرانی که بد نیست، اما این راه تا یه جاییه، تا به دریا سیر اسب و زین بود، تا دم دریا میشد با اسب را، بعدش باید با کشتی را، تا به دریا سیر اسب و زین بود، بعد از آنش مرکب چوبین بود. آن مرکب چوبین خموشی است. خیلی عجیب. به یه دلیل از که هیچی نگوی چیزه. چون دبیرستان صوفی زانو است، حل مشکل را به زانو جادو است. یه طرف به جایی میرسه که کارش میشه که زانو شو بغل کنه. این دبیرستانش میشه. دبیرستانی که ما میریم چیز یاد میگیریم، به یه جایی میرسی که نه خدایا من دیگه نمیخوام چیز یاد گیرم، عملا عمل از امام صادق داریم، یعنی سیر قلبی. عمل یعنی شما چه عمل کردی؟ شما نماز که خوندی اون وقتی عمل کردیم که دلتون توجه به حق کرد. اینو میگن عمل. کار آن دارد که حق را شد مرید. حق را، حق اینو میگن عمل. تا کسی به اینجا نرسه عمل نکرده است. عمل انشاءالله خدا کمکتون کنه. این وقتی مرد عملید که قلبتون راه افتاده است. راه افتاده است، بیشتر راه افتاده. اینو میگن خودتون هم میرسی که این کاریست که من دائم توجه به خدا بتونم بکنم. ان اعمل صالحا ترضاه، که تو از این راضی باشی. کی خدا از ما راضی است؟ وقتی خودشو ببینیم. این نهایتش. بعد میگه که و خدایا ذریه من صالح باشه، یعنی سیر بعد از منم پشت سر من پشت در پشت نور باشه. دا نور انی توبتو الی، انی توبتو الک. یه انسانی که به 40 سالگی واقعی معنوی رسید و به بلوغ واقعی رسید و روح القدس اون چیزی که حق این بود و شایسته این بود بهش داد، این اصلا فقط خدا رو میخواد. بعد هی میگه چی؟ خدای من فقط تو رو میخواد، من اومدم. انی توبتو الک، از چی به طرف من اومدی؟ از این که به خودم نگاه کنم. توب تو ملتفتی، یعنی فقط تو. دیگه از چی به طرف من اومدی؟ از این که به اعمال و عبادات هم نگاه کنم. خدایا دیگه از چی بنده من به طرف من اومدی؟ از این که به این که همه حواسم هم جمع تو بهت نگاه کنم. پس چه کار کنم؟ فقط به تو نگاه کنم، اما نه به این که دارم به تو نگاه میکنم. تو ما رمزینه دیدی؟ اینگار حال خوشی داری. شما دقیقا که انده که نماز میخونین حواستون بیشتر جمعه، اما میخون انگار حواسم بیشتر جمعه. توب تو از همین توبه کن. بیکار بودی نگاه کردی به این که حواست بیشتر جمعه، افتادی. این چقدر آدم گاهی افتاده از اون حالش خوب است بعضش. همین که ما داریم میخون انگار حالی داریم تو نماز. حالا به چی نگاه کردی؟ به نماز. میگوی توب تو الک، من اومدم فقط به تو نگاه کنم. خدا غلط کرده. خدا غلط. همین ما، یعنی اگه ببینیم فردا دیگه این حالم نداری، ما نیست که به این حال نگاه کردیم. اما اگه آنی که اومدیم به این نگاه کنیم، خدایا اینا میخوام چیکار؟ تو رو میخوام. خدا من حواسم رو پرت کن که خودم رو نگاه کنم. خوبیا خودم رو نگاه کنم. خوبیامو نگاه کنم بدیست. تو رو نگاه کنم خوبی، چون تو خوبی. هر که بدبخت شد از این بدبخت شد که خدا یه سری خوبی بهش داد، حواسش جمع خوبیاش شد، بدبخت شد. اما اگه کسی گفت اگر بهش شیرین است، بهشت آفرین شیرین تر است، هر چی میاد بگه نه ماشاءالله تو بهشتی، میگه نه بهشت آفرین. ببین چقدر آدم باید زحمت بکش. این سری رو ببینید، آدم به یه جایی میرسه که میگه انی توب تو الک، من اومدم به طرف تو. و امی من المسلمین، این اون جلسه بحث کردیم، گفتیم آخرین مرحله ایمان تسلیم است که خیلی بالاست. اون رو باید شما عرض کردم که یعنی از تفیض الالامر الله هم بالاتر است. تفیض امر الالله داریم دیگه، مقام بعد از توکل است. این مرحله است که آدم میرسه به یه جایی که فقط حق خدا میدونه چه قوقاییست. شما گاهی دیدن یه مصیبت به لطف خدا به دو میرسه، به لطف خدا. حالا دو تا کار میکنی دیگه، یا میگوی خدای مصیبته را بگیر، یا میگوی خدایا تو این مصیبت منا امتحان خوبی برام موفق. اگه مصیبته را بگیر، مثلا یه مرتبه شان انگار سفره نون دون تنگ شد، خدا چطور شد؟ به هر دری میزنی نمیشه. یه وقت دست میگوی خب من که میدونم که بی حساب نیست، من که کارم رو میکنم، من که دزدی نکردم، من که تو بارم ظرف طلای عزیز مصر رو نذاشتم، از چرا به من میگن دوست؟ عجب، چرا ما دوست شدیم؟ ما که دزدی نکردیم. حالا آدم دزدی میکنه و میگه دوست، میگن دوست، خب میشه، خب تقصیر خودشه، اما من که دزدی نکردم، ما که هیچ کدوممون دزدی نکردیم، چی تو آبرو ما را بردن؟ از زنم و از زنون ایت و حل ایر این نکن دستاره بود که ما دزدی. یه وقت است یه کسی بیداره میگه خدایا زیر این یه نقشه دیدن، بعدم که دیدین چه نقشه قشنگی بود، همه درست شد با این یه دزدی، با یک مصیبت بود ظاهرش. بنیامین به داداشش رسید، داداشا به یوسف رسیدن، یعقوب علیه السلام چشمش بینا شد و به یوسف رسید، همه تو یه مصیبت ظاهر. یه وقتم هست که یکی میگه که آقا یا نه، میاد در مصیبت ذلیل میکنه خودشا. آقا کار نمیشه؟ خب میریم رشوه میگیم. آقا کار نمیشه؟ میریم دروغ میگیم. این مصیبت که هدیه خدا بود که یوسف جمال یوسف خودش را نشونه تو بده رو ندیدی. همه مصیبت ها مطلقاً برای این است که خدا میخواد بیشتر خودش را نشونه ما بده. من بارها گفتم واقعاً اگر این جنگ عزیز 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 نبود، ما 10,000 سال دیگه هم به این شعور فرهنگی که در سرمایه فرهنگی خودمون پیدا کردیم نمی رسید. جنگ شما فکر نکنید این جنگ تموم شد، یه دی هم یادشون رفته، یه دی هم مثلا نظر انگار که نه انگار، نه، این جنگ خدا خدا نور بود. حالا مصیبت ها اگه کسی تونه در دل مصیبت ها بگید انی من المسلمی، من خدای رسیدم به این که هر چه تو بگی، هر چه بیاد از طرف تو بس و حساب توشه، یه مرتبه پرده میره دقیق. عجب، خدا خودشم میخواست نشونه تو بده، بنده ساده میخواست به تو نشون بده ببینی مصیبت ها، ببین تو این مصیبت آمریکا قیافه گره، ولی تو رو دان روحیه دا نباختی، معلوم شد هم آمریکا هیچ کارت، من همه کاره چون هم نخواه، چون دلتون نمیخواد خدا را بیشتر بهش نزدیک بشی. چطوری نزدیک میشی؟ ببینید آمریکا سایه است. چطوری ببینید آمریکا سایه است؟ مثل ماه، مثل ماه رو به روش واسه. عجب، بعد دو تا چیز گیرتون میاد، هم شر آمریکا کم میشه، هم نور خدا. خدا چطوری ما را به خودش نزدیک و خودش را به ما نزدیک میکنه؟ با مصیبت ها معلوم میشه مصیبت ها هیچ کارن و خدا پشت پرده بود. مصیبت ها میریزد، خدا میاد جلو. این وقتی رسیدید به لطف خدا به اربعین، این اربعینی که عرض کردیم در این آیه، سیرش هم که عرض کرده، فقط باید مواظب بود. حالا شاید بیشترم صحبت کنم، اون وقت این میشه اصلا این شعور را بچر که شعور به جای رسیده که اینا دقتاش میشه، افق روحش میره کجا که اینا رو بخواد. این آدم اصلا دیگه قصه نون آب میخوره، اصلا نون آب چیزیه که اینا مشغول کنه. این خیلی افقش بالاتر است. خب حالا یه کمی چون نرسیدیم حالا آیه بعدی رو بحث کنیم، اما اینا تکمیلش انشاءالله بکنیم. حالا چی کار کنیم که این هوشیاری آروم آروم در ما ایجاد بشه؟ این یه مقام است، دست من و شما نیست، کتاب و درسم کسی را به اینجا نمیرسونه. این مسیر را باید درست رفت. اول به طور طبیعی رشد بدنی، اون چه که برای بدنمون است، خب بی خودی زحمت بی خودی به خودمون است، اون چه طبیعتمون است انجام. اون مدتی هم که مقام کسبمونه، حالا یه چه کسب نون آب، چه کسب علمی دانشگاهی، چه کسب علمی طلبگی، این هم درست طی کنیم. یا پس دنیا نباشیم، بدونیم یه سیر هم. خواهش میکنم از اینجا بیشتر دقت کن، مواظب باش در دوره کسب عقل معاش و آماده کردن دنیا همه ی قلب دن اسپاری به این، به بعدش فکر کن. اگه شما بدونین یه بلوغ اشدی هم دارید، یه بلوغ معنوی هم دارید، چقدر عمرتون رو خرج زندگی دوره 20 سال تا 30 یا چند سال میکنی، همون قدر کن. در واقع این دوره را مقدمه قرار بدین، یعنی زندگیمون رو شروع کنیم، درسمون رو بخونیم، فکر بکنیم، آماده بشیم آروم 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 تا اون شعور بیاد. خب حالا دو حالت، اگه خدایی نکرده خیلی مشغول دنیا شدیم، دیرتر میاد، هر وقت بیدار بشیم میاد. روایت هم داریم میگه اگه کسی 40 سالگی بیدار نشه شیطان مسته کرده، یعنی شیطان روحش کشیده دستش رو روحه، من حضورش همین است. یه بیداریایی است. خب حالا ما یه جوری زندگی کنیم که این 40 ساله بیاد. میگن معارفی، یعنی همین روایت هایی که ما داریم تو دینمون ها کم روش دقت کنیم، این روایت های ائمه را به قلبمون بسپاریم تا بعد خودمون ببینیم. ما الان اگه به یه آدم 30 ساله بگیم که ما در روایت داریم که حضرت خضر برای امام حسین گریه میکنه، میگه خدا باباده بیا مرزد امام حسین کلی بعدش به دنیا اومد حضرت خضر. خب این میگم آقا اینا داشته باش، 40 سالگی نشونت میدم که حسین از اول عالم تا آخر عالم بوده است. تو حالا حیاتا به چی میبینی؟ به درخت خونتون. 40 سالگی نشونت میدم که حیات فوق درخت بود، هنو درخت به دنیا نیمده حیات بود، و وقتی هم تمام درخت ها با آدم ها مردن حیات هست. در روایت داریم روز قیامت مرگ رو سرش میبره. میشنوید اینا رو؟ ما همین روایت رو بلد بشیم. در روایت داریم روز قیامت مرگ به شکل یک قوچ پیشونی سفید میاد، ندا میاد یا موت و موت، ای مرگ بمید. چی میمونه ترس؟ بقا. چه قوقاییست روز قیامت. روز قیامت شبم داره؟ چه روزیه؟ روزیه که چی پیدا نیست؟ چرا اسمش گذاشتن روز؟ پشت نداره. خب اینا رو 40 سالگی به بعد آروم آروم میفهم. هیچ کاری نمیخوام بکنید، این مسجد و منبر رو ول نکنید، حرم و حلال خدا رو رعایت کنید. آروم آروم از 40 سالگی یه شعور دیگه پیدا کنید. این شعور، خب پس عرضم اینه، ما این 30-40 سال تا 40 سالگی تا 38 سالگی تا 37 سالگی اینا گذار بدونیم، عمرمون خیلی صرف نکنیم برای بعدم که بناس به یه نردبانی دیگه سیر حیات بکنیم، برسونیم خودمون را. این قرآن داره میگه، میگه آقا یه جا میرسی که 40 ساله یه حسابیه. خب دوم چی؟ پس گفتم دو تا کار. دوم هم این که آقا 40 سالگی به بعد حسابی 40 سالگی با خودتون بکنید، نه حسابی 23-24 سالگی. بعضیا خیلی حواسشون پرت، فکر میکنه 40 سالگی هم که عمرشون باید کارای مثلا 27-28 سالگی کنید، بدبخت میشی.
تو 40 سالگی یک سر دیگه دارت سراغت میاد، چرا نمیبینی؟ اصلا عرض کردم چرا یواش یواش آدم میبینه؟ چون دقت کردن ما با زوره اینه که میبینیم دیگه، یعنی میخوان شما دیگه خیلی هیز نشین تو دنیا. چرا گوشه دون نمیشنوه؟ میخوان شما را کر کنن یا میخوان گوش را بگذار و وانگه گوش دار، هوش را بربند و واندم هوش دار. یعنی یه هوشی دیگه میخوان به آدم بدن. چطور آدم این بچه‌ها که یهو تو دیدم رفقای خودمون توی جنگ کور شدن، خودش قربان اینا برم، یک شروع مده بود میگفت که بعد از حرفش ما میگفت فلانی دیگه میبینم، گفتم میبینی؟ گفت باور کن میبینم، اما دیگه هم نمیدید، هوا یه چیزی دیگه میدید. الله اکبر. یعنی خونه ما اومد، خب میدید خیلی دست اول ستمه خورده بود که اومده، خب نمیدید بکن. بعد از حرفش ما که اومد بازم نمیدید، اما میگفت نه من مشکلی دیگه ندارم، یه چیزی دیگه بهم دادن که ستمه نمیخورن. حالا این داده دنیاش است، حالا به ما میگن آقا دندونت نمیدیم که اینقدر چیز نخوری تا یه چیز دیگه بخوری با معده معنوی، این گوشه ده یواش یواش میگیریم، فوکولادا میگیریم تا یه فوکول دیگه بد بدیم، همیشه بهارت میخوایم بکنیم. این جوونی که بعد پیر پیدا میشه توش که یه جوونی گذرات، یه چیز دیگه میخوام بدم، منتظرش باشیم. 40 سالگی هم نه لگد مال نکن، یعنی اصلا بنای زندگیمون از حالا بذاریم که از 40 سالگی دیگه دنیامون عوض شد. 40 سالگی که نمیشه بری درس دیگه خیلی بخونی، نمیگم خطاستا، تا میشه کار به اونجا نرسه. یه مرد قهرمانی مثل میرزا جهانگیر خان قشقایی بود که یهو بیدار شد، ای وای 40 ساله شده سه هنوز ارتباط نداره. کمه نکته آخرم هم همینه که خب حالا بگو ما 50 سالمونه، خب باشه آقا گوش دل را، آقای 50 ساله، خواهر 50 ساله، منه بیچاره، خودم رو میگم نترسید، شما و ما یه چیزایی میتونیم بفهمیم که این جوونا نمیتونه. گوش دل را یک دمی این سو بدار، آدم 50 ساله جخته گوش بده به اون پوش. گوش دل را یک دمی این سو بدار تا بگویم با تو از اسرار یار. یعنی اگه گوش بدیم، اگه اینقدر دوباره مشغول نباشیم، هی دعای منه که آقا نوه‌مون چند سالشه، به ما چه دیگه چند سالشه، یه سالش هست که آخه ما را که نگفتن حساب سنی نوه‌مون، نه نه خودش حفظ میکنه دینا را، آقا نمیدونم خب گندم چنگس برن چنگس، آقا چند تا خیابون اسمان کشید، اینا که آخه ما من و شما عضو قابل جوونا رو نمیگم، آقا پیرمرد یه این تیکه آخر مال پیرمرد بود عرضه و پیرزنا. نه دیگه شما توس جوون موندن نکنید، عشق پیری، یعنی یه کاری کنید این جهان آن جهان شدن عشق است، سر پیری جوان شدن عشق است، سر پیری جوان بشه اما جوان اون دنیا، این جهان آن جهان شدن عشق است، یعنی تو این جهان اون جهان شدن. اون جهانی گندم چنده؟ گندم حلال حرامش اون دنیا، یعنی اصلا گندم قیمه، آقا میگه گندم که خوردی حلال بود یا حرام، اصلا نمیگه چنده، آقا نمیدونم این چی، اصلا میگه آقا نگاه چرا اینقدر کردی به دنیا، آقا این فنجون مال کجاست، فنجون مال کجا، اون دنیا نداری، اصلا یه جور دیگه است اون دنیا، واقع ما را خواستن اونجوری بشیم. 40-50 سالگیش 40-50 سال 60 سال گوش بدید خواهر و برادر، یه خبرای اون دنیا هست میشه چنی، شرطش چیه؟ اینقدر تو پیری هنوز جوونی ها دنبال خودم هی نکشیم، هرچی این جوونی میخواد بره، ما میگم تو رو خدا نره، خب بذار بره، میخواییمش چی کار؟ نه آقا آبرومو میره در وقت مثلا میفهمن ما پیری، خب الحمدلله مفصل شد توی نامه امیرالمومنین به امام حسن که حضرت میفرمان بچه جانم پیری رو ببین، پیری رو ببین بپذیر، پیری یکی از برکاتش تنهایی، بله یا خوبه؟ پیری که هنوز میخواد جوونیش حفظ کنه اصلا ناراحت است که آخه مثلا شما اصلا ما پیرمردا خیلی این جوونه اصلا حالش نره حرفامونا گوش بدن، خب الحمدلله خودمونم خیلی این سه که اونا میخوان تا بلد نیستیم، خب الحمدلله پس یواش یواش اصلا فاصله میگیم، خب الحمدلله همیشه خودمونم چه خودش، حالا ما گله‌مندیم که چرا جوونا نمیان بشینن احوالات ما را که ما بشینیم براشون قصه‌ای الکی بگیم، نمیدونم احوال، خب بچن بره به کارشون برسن، ما هم به کارم برسیم. ببینید خدا همه شرایط برای این که ما به حقایق عالیه، به حیات، به معنویت منتقل بشیم و فراهم کرده، خودمون نمیگیریم،
نسأل و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله.